قطع کردن که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارن. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوری پور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که الان مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشن، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر رگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری رگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد رگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره رگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر رگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب، در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این مریضی که علاوه بر مو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهایی برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیموی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست، حتما باید یک سری به هر حال با تستای اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش‌ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه‌گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها، اینا روش های بیماریابی هستند که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنه بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
علی حتما خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به هر حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به هر حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به هر حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به هر حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمان های طبیعی هم در زایمان های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی اس سی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله،
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه، زردی فیزیولوژیک باشه، نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک، اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانهایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادرها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر به پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. اینکه آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه می شد، الان هم توصیه می شه بعضی ها، این می تانه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستن، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به حال امکان داره چرا عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مستلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام تاکید کرد افغانستان امروز کشوری آزاد و مستقل است و هرگز تحت فشار و زور حاضر به معامله نخواهد شد. فطرت در مراسم فارغ التحصیلی نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی طالبان با اشاره به استقلال سیاسی و نظامی افغانستان اظهار کرد امروز افغانستان به هیچ جناح خارجی تعلق ندارد و مردم ما اجازه نخواهند داد که کشورهای بیگانه بر سرنوشتشان سلطه یابند. وی با بیان اینکه ارتش طالبان برای دفاع از مرزها و ارزشهای ملی آماده است افسود که ملت افغانستان در طول تاریخ نشان داده که در برابر هر نوع تجاوز و تحمیل ایستادگی میکند. ما نه تحت فشار قرار میگیریم و نه حاضر به معامله بر سر منافع ملی هستیم. در همین حال پایگاه اینترنتی منتسب به طالبان در یادداشتی هشدار داد که هر گونه سخن گفتن از بازگشت نیروهای خارجی به افغانستان به ویژه پایگاه هوایی بگرام تجاوز به حاکمیت ملی و توهین به احساسات مردم این کشور است. تارنمای الاماره با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازپسگیری پایگاه بگرام نوشت بگرام برای افغانها نماد اشغال است و تکرار بحث بازگشت به آن بی احترامی به احساسات ملی محسوب می شود. در این مطلب تاکید شده است خاک افغانستان میزبان حضور نظامی هیچ قدرتی نخواهد بود. هر سنگ این سرزمین فریاد استقلال سر می دهد و ملت افغانستان پاسدار عزت و حاکمیت خیش است. این مواضع در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اخیراً از تصمیم دولتش برای بازگشت به پایگاه بگرام سخن گفته است. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان توسعه صادرات را راهبرد اصلی حکومت خوانده و از افزایش صادرات افغانستان خبر داده است. عبداللطیف نظری افسود ثبات و رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش صادرات شده است. همکار ما قریشی از کابل و گزارشی در این باره.
حکومت طالبان از افزایش صادرات خبر داده و توسعه صادرات استراتژی نظام خوانده می شود. دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می گوید که ثبات و رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش صادرات گردیده و توسعه صادرات استراتژی نظام را تشکیل می دهد و ما تلاش داریم تا صادرات کشور افزایش یابد. نظری:
ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی سبب شده که صادرات افغانستان با کشورهای مختلف منطقه افزایش پیدا بکنه و همچنین مبادلات گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای مهم منطقه شکل بگیرد. توسعه صادرات یکی از اهداف استراتژیک نظام هست و ما می‌خواهیم که استراتژی جایگزینی واردات مورد توجه قرار بگیرد و صادرات افغانستان به کشورهای مختلف افزایش پیدا بکند.
در عین حال آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری با تناسب سال پار صادرات افغانستان افزایش یافته و مشکلات تاجران در راه‌ها و بنادر حل گردیده است.
تجارت ما در 6 ماه گذشته به طور عادی با تمام کشورها جریان داشته، هیچ نوع مشکل صدراه تجارت نبوده. اندک مشکلاتی که هر از گاهی در گذرگاه‌ها یا در بنادر ایجاد می‌شد، اندک تیم‌های کاری ما روی مسئله کار می‌کردند و مشکل را حل می‌کردند. و ارقام نشان می‌دهد که الحمدلله تجارت ما نسبت به سال گذشته در حال بهبود است و تمام کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای دوردست و تمام کشورها الحمدلله صادرات ما جریان دارد.
همچنان مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که تجارت افغانستان با تمامی کشورهای همسایه، منطقه و جهان به طور عادی جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
منابع محلی میگویند که قطع اینترنت فایبر نوری سبب توقف کامل فعالیت گمرک‌های ننگرهار و ترخم شده است. به گفته منابع به دلیل از کار افتادن سامانه اداری گمرک‌ها ده ها موتر حامل کالا برای چندین روز متوقف شده و تجارت با اختلال جدی مواجه شده است. همچنین این وضعیت باعث شده که تاجران در سه روز گذشته با خسارات مالی سنگینی روبرو شوند و محموله های غذایی نیز در حال خراب شدن است. یکی از تاجران به رسانه ها گفته است ادارات گمرک به دلیل قطع اینترنت فایبر نوری قادر به انجام فرایندهای اداری نیستند و اینترنت معمولی نیز پاسخگو نیست. به همین دلیل محموله های ما در خطر فاسد شدن قرار دارد. طالبان در روزهای اخیر در بیش از 10 ولایت کشور اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. این اقدام علاوه بر گمرکات بخشای دیگر از جمله شبکه بانکی، نظام آموزشی و خدمات عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگویند آنان در 4 سال گذشته توانستند برای شهروندان بیش از 350 هزار جواز کار توزیع کنند. با گفته سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، جوازهای توزیع شده برای شغل‌های دولتی، غیر دولتی، مؤسسه‌ها و سکتور خصوصی بوده است. و اضافه کرد 20% جوازهای توزیع شده برای اشتغال زنان بوده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این باره گزارش می‌دهد.
تلاش‌ها برای مهار بیکاری در کشور. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که طی 4 سال گذشته این وزارت برای بیش از 350 هزار تن جواز کار صادر کرده است و گفته وی این افراد اکنون در مشاغل دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی مصروف کار هستند. آقای ابراهیمی میافزاید 20% جوازهای صادر شده برای زنان بوده و تاکید میکند که همچنان تلاش ها برای مهار چالش بیکاری و ایجاد شغل برای شهروندان ادامه دارد.
د افغانستان اسلامی امارات لراتک څخه وروسته په 13 کلونو کې 350 زره خزیاتو هیوادوالو ته کاری جوازونه ویشل شوی دي. دا په دې معنا چې یاد کسان په اماراتی دارو، خصوصي سکتور، موسسات او فابریکو کې په رسمي دندو ګمارل شوی. هر هغه څوک چې په رسمي دنده باندې ګمارل کیږي، که په اماراتی دارو کې، که په خصوصي سکتور کې، د اصول او قوانینو پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د کار ټولنیز چارو وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا از وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و سایر نهادهای مربوطه میخواهند با قوت تمام به دنبال فراهمسازی زمینه‌های کاری برای شهروندان باشند، زیرا به گفته این آگاهان فقر و بیکاری و چالش جدی برای شهروندان تبدیل شده است. آنان همچنان تاکید می‌کنند که حکومت باید با دنبال گسترش سرمایه گذاری در کشور باشد تا از این طریق فرصت‌های کاری برای ظرفیت‌های داخلی فراهم شود.
اگر به این شکل حمایت‌های جدی حکومت از سرمایه گذاری و تولید در کشور بیشتر شود، بدون شک که میزان فقر و بیکاری در کشور با گذشت هر روز داره کاهش پیدا خواهد کرد و این امر سبب رشد اقتصادی خواهد شد که افغانستان بتواند بدون کمک‌های خارجی پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای و مشکلات اقتصادی خود حل بکند.
این در حالی است که شهروندان افغانستان طی 4 سال گذشته با نرخ بالای بیکاری روبرو بودند. مقامات حکومت طالبان اما پیوسته اطمینان دادند که آنان در تلاش ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان در داخل کشور و نیز فرستادن کارگران ماهر برای کار و سایر کشورها هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خواستن توانستن است. این ضرب المثل ساده اما درس آموز حکایت یک خانواده خلاق و مبتکر در ولسوالی کلدار ولایت بلخ است که با دستان خالی و تکیه بر اراده و خلاقیت خود بیش از 10 سال است که دست به کاری بزرگ و کم سابقه زدند. این خانواده با استفاده از پرزجات وارداتی و برخی تولیدات داخلی هر 10 روز یک موتر تولید میکنند. به گفته مردم محلی در جاده های ناهموار و خاکی این ولسوالی که کمتر وسیله نقلیه میتواند رفت آمد کند، موترهای ساخت این خانواده توانسته است جایگاه خوبی در میان مردم پیدا کنند. همکار ما خیبر ابراهیمی این بار برای تهیه گزارش به سراغ این خانواده کلداری رفته است. با هم میشنویم.
در ولسوالی کلدار ولایت بلخ خانواده ساده اما پرتلاش بیش از 10 سال است که دست به کار بزرگ و کم سابقه زدند. آنها با دستان خالی اما با همت بلند موتر می سازند. این خانواده با استفاده از برخی پرزجات وارداتی و بخش بزرگ از تولید داخلی هر در روز یک موتر شبیه به مزدا تولید می کنند. تا امروز صدها اراده موتر از کارگاه کوچک آنها بیرون آمده و بر جاده های همین ولسوالی به حرکت افتاده است. آنان می گویند اگر حکومت دست یاری به سویشان دراز کند، توانایی ساخت موترهای با کیفیت بالا و استانداردهای بهتر را دارند. اما نبود وسایل پیشرفته و امکانات مدرن صد راه پیشرفتشان شده است.
دما اگر بته یک خرات بته خرات داریم، یک در بسیار مستعملتر، یک در پریب خوردیم در خریدن. آدم که اول مسلکی نباشد یک چیز بخره از او کم در پریب میخوره. یک قسم خراتای پاکستانی است، کلان چیز ما خرات کده نمیتانیم.
درخواستم از یست که خیلی ما ترقی کنیم، پیشرفت دستگاه های پیشرفته باید داشته باشیم.
با این حال همین ابتکار سبب شده که زندگی در کلدار رنگ دیگری بگیرد، زیرا به گفته مردم محل در جاده های دشوار و خاکی این ولسوالی کمتر وسیله نقلیه می تواند رفت و آمد کند. اما موترهای ساخت همین خانواده توانستن جایگاه خوبی در میان مردم پیدا کند.
ضروری چیزم شده، کمکتر جور میشه، بسیار خوب قوی است، دریک میره، دلای میره، از موترهای واز کده خیلی کمکتر وازا کده، از کمکتر جیب کده ای قوی تر کار میکنه. یکی هر قدر باربری ده هر چیز ده زمینای شور مردم ریک میاره میپرته و زمینای که ریگ است دو شورخاک میپرته و بسیار کتادگی واری خوب قوی، بسیار ده دیقانکار ضرور آمد چیز است. یکی ده کوره ها مثلا خشت بردن ده هر چیز بسیار کارآمد شده.
موتره ده روز دو ده روز کل کارش تمام میشه، میسازیم مکمل. سیلکو 3000 سودا میکنیم، میره یگان سیلک خودش مصرف میشه. پرمایش خو از ویش میاریم، ام پرمای فرادو جور میکنیم، میره ماشینایش چینایی جور میکنیم، او را به مزار شریف میخریم، گدرایش هم مزار آورده خودم جور میکنیم.
مسئولان محلی کلدار نیز از این خلاقیت استقبال کرده میگویند ظرفیت و استعداد مردم این ولسوالی فراتر از ساخت موتر است. تنها نیاز به حمایت و توجه دارند تا بتوانند در زمینه های گوناگون نو آوری کنند.
کلدار ولسوالی خلق قسم قسم اختراع لری.
در ولسوالی کلدار مردم انواع اختراعهای گوناگون می کنند. اما جای تعجب اختراع موتر است که به نام تک تک مسمی می باشد. از مسئولان و امارت اسلامی می خواهیم که مردم را تشویق کند و برایشان زمینه و امکانات را فراهم سازد و این گونه اختراعهای بیشتر را انجام دهند.
او امکانات پلاس ورکدی چه دوی وطوانیگی پاینده که نور اختراع منستکدی.
ولسوالی کلدار در کنار دریای آمو و در فاصله 100 کیلومتری شمال شرق مزار شریف موقعیت دارد. این منطقه با جمعیت نزدیک به 40,000 نفر تقریبا به طور کامل از ترکمنها تشکیل شده است. اما با وجود ظرفیت های بزرگ به دلیل بی‌توجهی حکومت سرپرست، مردم هنوز هم زندگی سنتی را سپری می کنند. و حالا ابتکار همین خانواده ساده در کلدار پیام روشن دارد. اگر توجه به حمایت صورت گیرد، استعدادهای پنهان مردم می تواند نه تنها این ولسوالی بلکه کشور را به سوی خودکفایی و پیشرفت سوق دهد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari/ شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر باد انبار گردم
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر زیبای من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
تشکر که دعوت مرا قبول کردی و اومدی.
خواهش میکنم.
راستش خوش داشتم حضوری گپ بزنیم در مورد خود ما و آینده ما.
سعیست، حضوری گپ زدن یک چیز دیگه است، ولی خب میدونین که من پدرم آدم سختگیریست. یکی اجازه داد امروز بیای و ما همراه خودتان گپ بزنم، خیلی برام عجیب بود.
البته من با پدرتان حق میدم. خب فرمایش کنین که چی میل دارین تا بگم براتون بیارم.
چی بگویم؟ راستش میل ندارم.
دو تا جوز فرمایش میکنم بیارن، بعد از او برای نان چاش تصمیم میگیریم که چی نوشیدن کنن.
بسیار خوب است.
پس انتخاب جوز هم با من؟
باشه، قبول.
تشکر.
خواهش میکنم.
من خیلی خوش هستم که با من اعتماد کردن و امروز با من رستوران آمدن. شما همینجا بشین، من اینال سفارش میتونم و پس میایم.
بسیار خوب.
من زود که پس میایم.
میگم شما گفته بودین که قبلا ازدواج کردین، نه؟
بله درست است، دو سال پیش.
یادم است که گفته بودین اولادم ندارین.
نه خیلی، نه اولادم ندارم.
میبخشین، میشه پرسان کنم که چرا از همسر سابق خودتان جدا شده؟
چی بگویم؟ خب با هم اختلاف داشتم دیگه.
یعنی خطشو به سادگی دادن و رفتین، ها؟
راستش زندگی گذشته که من داشتم یک ذره پیچیده تر از یک پاست. البته شما حق دارین که بخواین پرسان کنین که چه اتفاقی افتاده.
بله، راستش میخوایم بدانم که چرا زندگیتان به جدایی رسید.
نه نمیفهم که چی براتون بگویم. شاید
چی؟
خب شاید شما گپای من رو باور نکنین.
چرا باور نکنم؟
البته میتونین از مادر جانم پرسان کنین که اتفاقی که برام افتاد بسیار عجیب بود.
پروا نداره، شما قصه کنین، باور کردن و نکردنش دیگه با ما هست.
بسیار خوب. بچش، حدود دو سال پیش بود. من در یکی از قریه‌های اطراف شهر معلم مکتب بودم. در راه برگشت بودم که خورشید غروب کرد و هوا هم کم کم تاریک شده میرفت. در یک مسجد ماندم. مانده شده بودم. طرف مسجد رفتم تا هم نماز بخونم هم کمی استراحت کنم. ولی وقتی وارد مسجد شدم توجه شدم که هیچ کس در مسجد نیست. نمازم تمام شده بود که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. یا خدا، این صدای چی است دیگه؟ کسی اون طرف است؟ ها؟ کسی اون طرف است؟ اون طرف کسی است؟
میبخشید مرا صدا کردین؟
چی؟ شما؟
سلام.
سلام همشیره، خودتان در این موقع هم شب در مسجد چی میکنه؟
با خدا روز و نیاز میکردم مثل شما.
ولی من وقتی آمدم کسی در مسجد نبود، یعنی خودتان رو ندیدم.
خب من بعد از شما آمدم، متوجه من نشده.
بخشش باشه، یک زن تنها در این وقت شب این یه چی میکنه؟
من کسی رو ندارم، میخواستم برم کابل.
چی؟ تنها میرفتین کابل؟
دیگه گفتم که کسی رو ندارم.
خانه ما نزدیک است، شما رو میبرم پیش مادرم. صبح که هر جا که خواستین باز هوا که روشن شد باز خیر برین.
نه نه، من همینجا دمی مسجد میشینم تا صبح شد، هوا که روشن شد یک طرفی میرم دیگه.
نه نه، اینجا خوب نیست همشیره. لطفا همراه ما بیاین. این مسجد همون رقم میبینین متروک است، این دوروبر هم خانمانه نیست. چه قسمی میخواین تا صبح اینجا بانین؟
سلامت باشی. خب
راستش خیلی دلم برای سوخت، هوا تاریک بود و چهرهشان خوب دیده نمیشد. به سمت خانه رفتیم و من سیاسر خانه پیش مادرم رساندم.
خیر آقام،
جوی سرنوش جان کنین، این قصه بسیار مفصل است.
باز مادرتان چی گفت؟
براتان میگم، شما جوی سرنوش جان کنین.
چه قندم، ای دختر کی از کمرای خودت آوردی؟ و هم ده ای وقت شب.
مادر جان در مسجد بود، تنها شیشته بود و گریه میکرد. دلم برای سرخ، مسجد هم که میفهمین که دوابرش هیچ خانه نیست.
میفهمم، اما خانواده ازی کجاست؟
بخدا اگه بفهمم کجاست. چند دفعه پرسان کردم ولی جواب داد که کسی رو ندارم.
ای تو خواه نمیشه جان مادر، بالاخره شوهر، مادر، پدر، قوم خیشی، کسی؟
من خو نمیفهمم مادر جان، شما خودتان همراهش گپ بزنین، شاید به شما جواب بده.
خیلی خوب، من برش نان بردم یک کمکی، اما لب در غذا نزد، گفت من هیچ گشنه نیست.
حتما میشرم مادر جان.
شاید، خب خیلی زن آرامیست.
فکر میکنم کدام مشکلی، گرفتاری، چیزی داره، چون در مسجد گریه میکرد. من صدای گریهش متوجه شدم که در مسجد است.
بسیار عجیب است، یک زن تنها و هم در مسجد، معلوم نیست چی میکرده.
نمیفهمم به خدا. حالا سبا که هوا روشن شد باز بخیر بگین که راه خود بکشه بره دیگه.
کجا بره جان مادر؟ مگه تو نمیگی که کسی را نداره؟
خب خودش که میگفت که میره یک جایی، لابود همون جایی که میخواست بره بره. مادر جان من نمیفهم مقصدش که داشت، خودشون پرسان کنه.
چی بگویم، بان که من خودم امرش گپ بزنم، حال فعلا مانده از خواه کده بیچاره، گناه داره، غرضش ندار.
راست میگه، حتما مانده بوده.
خدا خیرت بده که زن امرای خودت آوردی خانه. اگر نی خدا اون مسجد متروکه معلوم نبود چی بلایی در سرش میامد. و هم یک زن تک و تنها.
گفتم که مادر جان، دلم برای سرخ، گفتم که بیای خانه ما دیگه.
خوب کردی بچه.
چقدر کم نان میخوری دختر؟ دیشبم که آمدی لب در اونان نزدی، گشنید نیست؟
تشکر، میل ندارم.
میل ندارم چیسته؟ بخو دختر جان.
تشکر.
خب برم بگو ببینم کجا میرفتی؟ باز چرا تنها؟
مادر و پدرم فوت شدن، هیچ کسا ندارم.
خدا بیامرزشان.
سلامت باشین. یک کاکا در شهر داشتم که او هم عمرش از دست دادم. زن کاکایم گفت که بیا در شهر همراه من زندگی کن.
خب
البته گفته که باید با بچه کاکایم ازدواج کنم. خب من او را خوش ندارم، یعنی اصلا خوش ندارم که عروسی کنم همراه بچه کاکایم. او همیال دوتا زن داره، یک کد اولاد. آخه چرا ما باید همچی کار رو بکنم؟
تو راست میگی، تو دختر خوب و مقبولی هستی. دختر خوب و مقبولی به مقبولی تو، حیف است که برای زن سیام و بچه کاکای خود شوه. چرا این کار رو باید بکنی؟
فکر کنم از بیکسی مجبور استم کمچی کار کنم.
یعنی برادر، مادر، پدر، هیچ کسی؟
نه، گفتم که هیچ کسا ندارم. وضعیت مالی زن کاکایم هم خوب نیست. مادرم هم خوب گفتم براتون، وقتی که ناجور شد چند ماهی پیش از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنه. خب ایره بگو که خودت دی مدت چرا عروسی نکدی؟ خواستگار نداشتی؟
مشکلات زندگی ما زیاد بود. خواستگار داشتم، اما خب اگر ازدواج میکردم کسی نبود که از مادرم مراقبت کنه. مادرم بسیار ناجور بود.
خدا خیرت بده دختر جان، ثواب کلانی کردی، خوش به حالت.
تشکر، شما خیلی ده حق من یکی کردین. اجازه بدین که ما برم دیگه، تا شب نشده باید برسم.
پیسه مایزه داری؟
یک مقداری هست. تشکر.
میگم دختر جان هنوز وقت هست، وقت داری، بیشین با سبا برو بخیر.
چرا؟
امروز یکم استراحت کو، ماندگی تا بگی، با سبا برو بخیر.
ولی من نمیخوایم که مزاحم شما شوم، بسیار همراهی معذب شدین.
ای چی گپیست که میزنی دخترم؟ ما خیلی هم خوش هستم از اینکه میبینم تو در خانه ما هستی. بشینم اینجا، با سبا بخیر برو.
بسیار خوب، هرچی شما بگین. ولی خب
ولی نداره دیگه دخترم، یک روز استراحت کن. بچه‌م ناصر معلم مکتب است. سبا بخیر که سر وظیفه خود رفت، همراهش برو. قسمی تنام نیستی دیگه، من خاطرم جمع است.
آخه نمیخوایم باعث مزاحمت شوم.
ای گپوار نزن، ناصر بچه خوب است.
همراهان خوب برنامه داستان‌های تمثیلی، شما عزیزان می توانید ادامه داستان همسر زیبای من را فردا شنونده باشید.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما مطابق معمول این برنامه ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهم. واکنش ایران به تحرک غیرقانونی از سه کشور اروپایی. شرکت پزشکیان در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی. و دیدار محمد رضا عارف با وزیر تجارت پاکستان. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تحرک غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت از طریق سوء استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه 2231 بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است اقدام مخرب سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در حالی صورت می‌گیرد که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مورد حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته و بنیان‌های رژیم عدم اشاعه را به شدت تضعیف نموده است. سه کشور اروپایی نه تنها از محکوم کردن این اقدامات تجاوزکارانه خودداری کردند، بلکه با سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام مرتکب اقدام غیرقانونی مضاعفی می شوند. در این بیانیه تصریح شده است این دولت‌ها حتی به تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 9 سپتامبر 2025 توجهی نکرده و علی‌رغم استقبال جامعه بین المللی آن را نادیده گرفتن، در حالی که مهمترین بهانه آنها برای اسنپ‌بک عدم همکاری ایران و آژانس عنوان شده بود. علاوه بر این، پیشنهاد منطقی ایران که خود نسبت به معقول بودن آن اذعان کردن را نیز به بهانه های واهی نادیده گرفتن، چرا که از ابتدا به دنبال مطامع سیاسی زیاده خواهانه خود بودن. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده مسیر دیپلماسی و تعامل را باز نگه دارد، اما این کشورها علی‌رغم ادعاهای خود تاکنون استقلالی از خود نشان نداده و سیاست‌های یک جانبه گرایانه و غیرقانونی آمریکا دنبال روی کرده اند. اما پیرامون این موضوع نخست بشنویم صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران را.
که البته در شورای امنیت روی داد تصویب قطعنامه بر طبق اصول قطعنامه 2231 و برجام بود، مبنی بر تداوم تعلیق تحریم ها در امای شورای امنیت واجب جمهوری اسلامی ایران. خب البته از آرای لازم بخوردار نبود، ولی خب 4 کشور رأی در واقع مثبت دادن و 2 کشور هم ممتنع و 9 کشور هم در واقع رأی منفی به این قطعنامه دادن که خب از اجماع لازم هم برخوردار نبود، اما در تکمیل فرایند اسنپ‌بک این کار صورت گرفت. خب چرا اروپایی ها، سه کشور اروپایی این کار رو انجام دادن؟ ببینید سه کشور اروپایی خودشون هیچ وقت پایبند نبودن به تعهدات خودشون و همچنین اتحادیه اروپا تحت برجام 7 سال هستش که در واقع آمریکا از برجام خارج شده و اینها هم ذره ای از تعهدات خودشون رو انجام ندادن و الان ادعا میکنن که در واقع اینها محق هستن تحت برجام و ایران پایبند نبوده به تعهدات برجامیش و این فرایند استبدک رو شروع کردن. ما چین و روسیه استدلالات بسیار دقیق و حقوقی خودمون رو در این چند ماه اخیر به اطلاع شدم از سازمان ملل رسوندیم، استدلالات بسیار دقیقی که اقدامات این سه کشور کاملا غیرقانونی هست برای استبدک. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران همیشه به دیپلماسی و تعامل هم باور داشته و ببینید ما تمام تلاش لازم رو انجام دادیم که از طریق دیپلماتیک بتونیم جلوی این اقدامات این کشورهای اروپایی رو در واقع بگیریم. چرا تعدیدمون بر این بودش که اگر ممکن هست از این طریق جلوی این اقدامات رو بگیریم، نباید در واقع این ابزار دیپلماسی و تعامل رو رها کرد و جمهوری اسلامی همواره یک چهره بسیار منطقی و معقول است خودش در این راستا نشون داد، ضمن حفظ عزت و در واقع پرستیژ جمهوری اسلامی ایران. این مهم هستش که باید بهش توجه بکنیم. مهم هستش که وقتی سه کشور اروپایی میخوان کاری رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن با حمایت رژیم آمریکا، به گونه‌ای نباشه که اون رو هزینه‌اش رو به گردن جمهوری اسلامی بندازن و بگن که ما خواهان تعامل و دیپلماسی بودیم، ما راه‌حل‌هایی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادیم، اما اینها نخواستن که از طرق دیپلماتیک موضوع رو حل و فصل کنن. بهانه‌ها رو از اینها می‌گرفتیم و همین اتفاق هم افتاد. کاری که جمهوری اسلامی ایران با آژانس انجام داد و این تفاهمی که در قاهره در واقع بین دو طرف صورت گرفت در همین راستا این تفاهم انجام شد، اما نگاه سه کشور اروپایی به اون چی بود؟ بی‌توجهی و نادیده انگاشتن این تفاهم. و یا پیشنهادی که ظرف چند روز گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران وزیر محترم امور خارجه به این کشورها در واقع ارائه شد که پیشنهادی بسیار معقول، منطقی و متوازن بود که میتونست در واقع برخی از موضوعات رو رفع بکنه، از جمله همین بحث اسنپ‌بک رو. خب دیدیم که رئیس جمهور فرانسه هم از اون به عنوان یک پیشنهاد معقول یاد کرد، اما به یک بهانه واهی این پیشنهاد رو چکار کرد، رد کرد که مثلا وزیر امور خارجه ایران اختیارات کامل در این زمینه نداره و نماینده کل در واقع نظامش محسوب نمیشه. یک حرف بسیار غلط و همگان هم این رو میدونن که وقتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، این در واقع پشتوانه نظام رو دارد. حالا شاید تو داخل برخی ها نظرات متفاوتی داشته باشن، اما تصمیم رسمی نظام هست و از پشتوانه نظام برخوردار است و اون فقط بهانه بود برای فرانسه و کشور اروپایی که این پیشنهاد معقول جمهوری اسلامی ایران رو هم رد بکنند. تحریم های شورای امنیت، من نمیخوام اینها رو بگم که تحریم ها چیزی نیست و یا مثلا کاغذپاره هست، نه، تحریم های شورای امنیت رو باید جدی گرفت طبیعتا، اما واقع موضوعی هستش که چیزی به نظام تحریمی ایران اضافه نخواهد کرد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام این عملیات روانی که کشورهای غربی و آمریکا برای ما طراحی کردن گرفتار نشیم.
اما در خصوص این تحرک غیرقانونی احتمالاً واکنش ایران چه خواهد بود، چه تصمیماتی خواهد گرفت؟ آقای غریب آبادی در ادامه پیرامون این موضوع هم صحبت کرده است.
تحریم ها اگر بخواد برگردد یک هفته دیگر برمیگرده، یعنی در واقع در پایان روز 27 سپتامبر که تقریباً یک هفته دیگر هست. این الان اون تحریم های خاتمه یافته شورای امنیت با این قطعنامه‌ای که مطرح شد در چارچوب شورای امنیت و تصویب نشد بر نمیگرده، یعنی تا یک هفته دیگر در واقع زمان هست برای بازگشت تحریم ها. چنانچه این تحریم ها در واقع برگردد ظرف یک هفته و اتفاق خاصی در حوزه دیپلماسی روی ندهد و این تحریم ها برگردد، طبیعتاً و بسیار منطقی هم هست که این تفاهمی که با آژانس در واقع منعقد شد در قاهره کاملا اجراش متوقف خواهد شد. به صراحت وزیر محترم امور خارجه در همون قاهره بعد از امضای این تفاهم اعلام کردند که اگر اقدام خصمانه علیه ایران صورت بگیره، از جمله و شامل برگشت این قطعنامه‌های تحریمی و یا انجام اسنپ بک، اون تفاهم کاملا خاتمه یافته تلقی خواهد شد. این بسیار بدیهی هست. و اینکه چه اقدامات دیگری رو جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد علاوه بر این توقف این در واقع تفاهمی که با آژانس منعقد شده اخیراً، این موضوعات در مجامع در واقع بالادستی در سطح سیاستگذاری در حال بررسی هست و طبیعتاً به موعد خودش اعلام خواهد شد.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما شنونده‌های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. پیرامون تحرک غیرقانونی از کشور اروپایی صحبت کردیم، اما رویداد دیگر مرتبط با این موضوع این که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن بررسی آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس و موضوع اسنپ بک تصریح کرد ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که می تواند به تشدید تنش ها منجر شود نمی پذیرد. وزیر خارجه ایران از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام انتقاد و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس کاملا فنی و در چارچوب مقررات بین المللی است. آقای عراقچی خاطر نشان کرد که ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که می تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود را نمی پذیرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی عدم تصویب قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت گفت این تصمیم دیپلماسی را تضعیف می‌کند و خطر پیامدهای خطرناک برای عدم اشاعه را به همراه دارد و اقدام شورای امنیت شتاب زده، غیر ضروری و غیر قانونی است.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران، شرکت آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب بود. این نشست به منظور اتخاذ موضع واحد در برابر جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد که البته در دوحه قطر بود. آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. در پاسخ اعلام میکنیم مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد و ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خواست. پزشکیان افزود جنایات رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیستند. آنها بخشی از یک دکترین تسلط، پاکسازی و ایجاد ترسند. استراتژی پاکسازی قومی، توسعه طلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت می شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای خود در دوحه قطر، در دیدار جوزف اون رئیس جمهور لبنان با بیان این که جمهوری اسلامی